بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آمری تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين پیش از درس برز برسونم که دیروز داشتیم آقایانی که عرفان را برهانی می کردیم برز می رسوندیم وقت که به سر آمده میخوام گناه رو بذارم گردن شما. آقایون همه هجوم فرمودند به سوالهای گوناگون، از اون جمله آقای فرمود که شما گفتید 4 نفر 3 نفر رو اسم بردید و بالاخره یه حرفایی زدیم طرفین سر همدیگر رو شیره مالیدیم و در رفتیم. ترتیب حرف این بود که در اون رساله قرآن و عرفان و برهان آوردیم که ابتدا جناب شیخ الرئیس بعد از آن ابن فناری مصباح الانس بعد از آن تمهید القواعد بعد از آن اسفار مصباح الانس از یادمون رفته. بعدم که سوال فرمودن چیزایی گفتیم در رفتیم. خب و منها هنا یعلم و منها هنا یعلم ان کون الاسم عین المسمى او غیره یرجع الی هذین الاعتبارین. مطلب از جهتی تا سر فصل بعد از فصل یک حرف حرف روشنه، حرف دیگر حرفی است که در اون ورطه کشتی فرو شد هزار نیامد از آن تخته بر کنار. اما از اون جهت که روشن هست الحمدلله حقیقت توحید پیاده شده و میدانیم که صفات عین ذات اوست، همه به وجود احدی متحقق هستند، یک وجود هست و کثرت صفات ایجاب نمی کند تعدد وجود را خارج، بلکه انتزاع و انتشاء حقایق متعدده متکثره، بلکه در این موطن بفرمایید غیر متناهیه، دلیل است بر عظمت وجودی موضوعش که وجود صمدیه. از این جهت فرق میان ذات و صفات و ذات را با صفات اتخاذ کردن به اسم اسم و اسما اینها روشنه. بعد میرسیم به پیدایش کثرات و نحوه پیدایش کثرات، تا یه مقداری را در اشارات کتاب‌های پیشین خوندیم در نحوه ترتب کثرات از مکمن غیب تا بیاد به تعبیر آقایون به هیولای اولا. به صورت کلی خیلی کارم کردن، خیلی زحمتم کشیدن که این مقدارم فرمودن. نظر شریف شما باشه در اشارات فخر رازی به شیخ اعتراض کرد، گفت چرا روشن حرف نمیزنی، به تمجموج حرف میزنی، حرفت روشن نشده که چیه. بعد خواجه در جواب به ایشون فرمود که اینجا مقامی است، مبحثی است که زبوندارها همه گنگ شدن، لال شدن. خیلی کار کرده شیخم که به تمجمجم این مقدار حرف زده. این یه واقعیتی است که خواجه فرمود. ما در پیدایش کسرات آنچنان که هستند، در خلقت موجودات آنچنان که هستند، در کیفیت خلقت تا اون فیها خالدونش، در کیفیت خلقت چی باید بگیم، چه نحوه باید پیاده کنیم، باز به نحوه کلی باید حرف بزنیم. آقا دیگه جناب سید الاوصیا حضرت امام الموحدین سلام الله علیه و همچنین ائمه هدات مهدیین خطبه هایی که در حمد و ثنای الهی دارن، در اسما و صفات الهی دارن که اونها رو میگیم خطبه توحیدیه. این خطبه توحیدیه رو فرض اولین خطبه نهج البلاغه که خیلی خطبه سنگین در خلقت عالم، باز اونجا هم با اینکه امام موحدین هست و ناطق به حق هست که لو کشف الغطا لمزدت تو یقینا، اما چه نحوه تا چه اندازه میشه اون فرموده ها رو، اون کلیات رو، اون حقایق رو ادراک کرد. خطبه اول نهج البلاغه و چقدر مشکل و چقدر سنگین. خیلی ها زحمت کشیدن در شروع این خطب، فرمایشاتی فرمودن. حقیقت امر آدم در کیفیت خلقت چه بگوید؟ یادم نیست که گویا بنده در 14 فصل خطبه اول نهج البلاغه رو به قدر بینش خودمون شرح کردیم، هنوز به دست چاپ ندادیم. گویا در 14 فصل بحث کردیم و خلاصه به اشاره فرمایشاتی را که حالا تو این حرفا دیگه عمرمون رو به سر آوردیم و پیر شدیم و داریم میگذریم، اون چرا که از این کتاب‌های فن، شفا، اشارات، خصوص، فتوحات، اسفار، کتاب‌های دیگر در این باره به زبان آقایان استشهادی که از خود کلمات امیرالمومنین در خطبه نخستی، از خطبه نخستی نهج البلاغه در مباحثشون آوردن، خود همین کتاب که در دست داریم اسفار، در توحید که رسیدیم الهیات، می‌بینید که دست دراز می کند به خطبه نخستین نهج البلاغه با این همه فرمایشاتی که دارن. خب چیزهای آدم پیاده می کند، ولیکن اون نکته که اصل بود ناگفته به ما. آدم این اندازه به اینجا می رسد، توحید قرآنی به دل می نشیند، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا در این علوم، در این کتاب‌ها، در این درس و بحث‌ها چیزی به دستمون نیامده باشه مگر همین توحید قرآنی که اصل و ام همه معارف هست، خیلی کار شده که انشالله شده الحمدلله، و دنبالش، خصوصیاتش، عوالمش، ترتیب وجود. از خودمون شروع کنیم آدم، یا از عالم شروع کنیم عالم، هر دو رو با هم دیگر بسنجیم. در تطابق کونین هم باید هر دو رو با هم سنجید و همین طور هم هست. در خودمون حیرتن در حیرت، در عالم هم حیرتن در حیرت. راجع به خودمون چی بگیم؟ که خودمون هستیم، ما به خودمون نزدیکتریم از عالم به خودمون. راجع به کیفیت خلقتمون، هر چه از هر جا اشباهی میبینیم میگیم قوه خیال راست، مناماتی داریم قوه خیال حق، ادراکاتی داریم، عقل است و مسائل الی ماشاءالله. حقیقتش، واقعیتش چه عاجزی. حالا اینجا الان داره طوری بحث رو پیاده می کند که دنباله فصل را به فصل بعد ارتباط می دهد که بحث در پیدایش کسرات به میان میاد. الان دنباله حرف دیروز دانستیم که بفرمایید اسم اصطلاح بله عرفانی، اسم حکمت متعالیه، اسم ادیب و نحوی و اون نه، اون اسم الاسم، اونها الفاظ هم. اینجا راجع به اعیان خارجی حرف داریم. اسم می فرمایید غیر مسماست، حق است به لحاظ حدودش. می فرمایید عین مسماست، حق است به لحاظ عینیتش و هویتش. تا اینجا صفاتش عین ذات او هستند به وجود احدی و باز حق است. و از این صفات این کسرات پیش آمد و تعین و ماهیات و اینها که به این لحاظ جدا می فرمایید حق است. و از اینها منتقل می شوید خیلی از فرمایشات وسایط فیض الهی را پیاده می کنید که داخل فی الاشیا لا بل ممازجه و خارج عن الاشیا لا بل مباینه. می فرمایید اینها درسته. خیلی از مسائل، مشکلات، مبهمات روشن شده. هر خیلی کار میرسه، بسیاری از آیات، روایات پیاده شده، روشن شد. ولیکن در کیفیت خلقت عرض کردیم بخواهیم اونطور که دلمون میخواد چه عرض کنیم، چی بگیم. از خودتون شروع بفرمایید. بفرمایید که پدید آمدن ناخن شما چگونه است، مردمک چشم چگونه است، عذاب و جواره چگونه است، اشکالشون همه میبینید، همه رو حسابه. از این زیباتر نمیشد کلش و اعضایش. در هر یکی کرکرانک گوش این تو، غضروف گوش این تو، شیپور گوش این تو، جعبه گوش، سماخش برای شنیدن و اینها رو شنیدن چیست؟ سر واقعیت شنیدن نمیدون، واقعیت بویدن نمیدون. همین اندازه رو در تشریح و گوشه و کنار اینها که میدونیم بینی دستگاه هاضمه هواست که در بالای بینی هوا اونجا هضم میشه، فضولات رو از این طرف میریزه و هوای خالص رو از اون طرف میکشه میبره به بدن، هوای هضم شده میدهد. اینجا هوا هضم میشه، بعد آب و نان و خوراکی های دیگر اینها باید به دستگاه معده هضم بشه، این به او هوا میده و اونجا باید هضم بشه. اینها یه چیزهایی در تشریح تا به همه حقه. ولیکن در بخواهیم به اسرار خلقت آنچنان که میخواهیم آشنا بشویم، بله انما الکلام در این جهت. و من ها هنا یعلم ان کون الاسما عین المسما به لحاظ هویت راسته، او غیره به لحاظ ماهیت و حدود راسته، یرجع الی هذین الاعتبارین که دیروز گفتیم به لحاظ هویت وجودی که ظل الله است، نفس رحمانی است، و به لحاظ حدود اشیاء. ای اعتبار الهویت و الوجود که هویت وجود یک معناست، به این لحاظ می فرماید چیه؟ عینه. و اعتبار المفهوم و المعنا که باز مفهوم معنا یک معناست که عبارت بعد دو سطر بعد مفهوم معنا می فرماید، اونها زمین رو برمی گردونیم هم به مفاهیم هم به معانی، هر دو یکیه. اینجا الان هر دو یکیه که ملاحظه می فرمایید. و اعتبار المفهوم و المعنا به لحاظ مفهوم و مفاهیم معانی چیه؟ غیره. به لحاظ هویت و وجود عین، به این لحاظ غیر راسته. پس اسم عرفانی حکمت متعالیه غیر مسماست، حق عین مسماست، حق. ولا یذهب علیک انه لا یلزم من کون الاسماء الالهیه به حسب المعنا غیر ذاته المقدسه. به حسب المعنا، این معنا رو فهمیدن یعنی چه؟ به حسب مفهوم به حسب مفهوم معنا غیر ذاته، مربوط به حدودشونه، صفاتشونه، ماهیاتشونه. به حسب مفهوم غیر هستن لا یلزمو چه امکان و تلک الاسما، که اسما به لحاظ ذات واجبند. یک وجود صمدی هست و الان که به لحاظ ذات واجبند، یک وجود صمدی هست با شؤونش و آیاتش و اینها، بنابراین الان که آخون می‌فرماید وجود اصل در مجعول بودنه، این رمز این مهم حل بشه دیگه. که بارها این تیکه این حرف رو به عرض رسوندم که ما منظومه میخوندیم کتابهای دیگر که وجود اصل در جعل است، وجود است که مجعوله و ماهیت به تبع یک نحوه. مثلا از دورا دور آدم چیزی میپنداشت که وجود مجعوله و الان میبینیم که وجود هم مجعول نیست. باز آخون میفرمود وجود مجعوله. پس این وجود مجهول بودن عبارت اخرای چی شده؟ اضافه اشراقی شده، امکان فقری شده به این نحو مجهول. و الا اون صورت که مجهولی که از هیچ هیچ این وجود متحقق بشود، این راه نداره، مگر همون تحقیق شریفی را که از شیخ الرئیس در اوائل شفا به عرض رسوندیم که ایشون فرمودن خب البته این کلمه، این هیئت، این مرکب، این شخص، این زید، این امر دیروز نبودن و میگوییم که اینها، بله این افراد، اینها خلق من العدم، این زید خلق من العدم. این من رو چی معنا فرمود؟ خلاصه فرمایشیشون خلقه، نه اینکه بفرمایید این سریر صنع من الخشب. خشب مادهشه، اون درسته به معنای من، اما زید خلق من الادم مثل سریر سنع و نوحت من الخشب راه نداره. اینجا من در مخلوقات عبارت اخرای تعبیر و تحقیقیشون فرمودن و عرض کردم اوائل طبیعت شفا قریب یک صفحه و نصف از این کتابهای رحلی تحقیق که فرمود، نتیجهش به اینجا رسید که در مخلوق که میگیم خلق من الادم، این من جانشین بعده، نه اینکه من اشاره به مادهش بکنه، آدم که هیچی نیست که این اشاره مادهش بکنه، خلق بعد الادم، یعنی زید دیروز نبود، امروز متحقق شده، امروز متکون شد، متولد شد، همین اندازه. مثل اونجا نیست که میفرمایید که حاضر سری رو مثلا سنه و صوره و الفاظ دیگر تصویر شده نوحیت از خشب، اینطور نیستش. لا یلزم من کون الاسماء الالهیه به حسب المعنا غیر ذاته المقدسه، چه لا یلزم امکان تلک الاسماء تعدد الواجب و تعدد. یا از اون طرف بفرمایید که اسما به لحاظ وجوداتشون ممکنن خیر، به لحاظ تعینات و حدودشون بله، یا لازم بیاد تعدد واجب یک وجود است اون هم خیر. اول جهت الامکانیه فیه در واجب، اول ترکیب فی ذاته من جهته القبول والفعل، این حرفانی. ولو اینکه بخواهید که پژوهش بفرمایید، دادن وامیشه اون بحث میکشه به کیفیت خلقت و میدونیم که اینجا قابل و مقبول در یک ذات نیست، بحث در کیفیت خلقت پیش میاد که انسان عاجز است. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، من جهت القبول والفعل تعالی ذاته عن علوغ شیء من هذه المعانی، که چه باشه امکان و تعدد و ترکیب و قبول این حرف ها در او بیاد. ان علوغ شیء من هذه المعانی علوا کبیرا و ذالک، سطر بالا چه گفتیم؟ ولا یجب علیک انه لا یلزم. این ذالک را اشاره بگیرید به عدم لزوم، ذالک به لا یلزم، لا یلزم ذالک، لا یلزم عدم لزوم. چرا؟ لما علمت مرارا حالا عبارتش رو چند بار الان دیگه معنا رو تشریح می فرماد که ان الجعل والافاظه انما یجریان به ذات والاصاله فی نحو من انحاء الوجودات. وجود مجعول، وجود مفاظه. از این مجعول بودن و مفاظ بودن چه میخواید؟ وجود اصل در جعل. حرف روشن بوده باشه دیگه که وجود اصل در جعله که چی میخوان. و بعد رسوندیم که اون آقایانی که فرمودن اتصاف مجعوله است، حرف خیلی عمیقه. اونی که مجعوله، مخلوقه، خلقه، خلق اندازه اشیاست، این مجعوله. وجود که نمیشه مجعول باشه. و ماهیات هم که در کنف اونها قرار میگیرن، حدودشونه، از خلقشون یعنی از تقدیر و اندازهشون تعقب پیدا میکنن. چیزی که هست باید بگیم که وجودی که این تشعون را یافته، این صورت را یافته، بله این هست مجعول که میشود عبارت اخرای اتصاف. و آقایانی که ایشون دنبال کردن این قول را که اتصاف فرع بر وجود طرفین هست، موصوف و صفت اینا، پیداست که این حرف ها چندون بله حرف سنگین و ریشه دار نیست، که اشکالی اشکالی نیست که وارد فرمودن، که حتما باید دو طرف موصوف و صفت اینها مثلا به صورت ممتاز و منحاز از یک دیگر متعقب باشن تا اینها را به هم دیگر ارتباط بدیم که بگیم اتصاف صرف کرده. این دوریانی به نفس جل، به نفس خلق اتصاف تعقب پیدا می کند. فی نحو من انحاء الوجودات لل مفهومات الکلیه کل اسماء و الاعیان. به لحاظ مفهومات کلیه لا فی المفهومات الکلیه کل اسماء و الاعیان، که اگر بیان مفهومات کلیه بگیریم یعنی مفاهیم اسماء، مفاهیم اعیان. و کذا لا مجعولیت و لا مفاضیت انما تتحققان این دو، یعنی لا مجعولیت و لا مفاضیت، فی حقیقت الوجود لا فی المعانی الکلیه. معانی کلیه چی شده؟ شده همون مفهومات کلیه بالا دیگه فرمودید مفهوم معنا یک معناست. فهیه، حالا میخواید به هر یکی از این دو بزنید یکیه. فهیه یعنی این مفهومات کلیه یا این معانی کلیه، کما انها فی المجعولیت تابعت للوجود ای بالعرض فکزا فی لا مجعولیت. بلکه این اسامی مستقلن رو اینها نمیاد، به تبع وجود بر اینها حمل میشه. ف نتیجه حرف، ف اسماء الله تعالی غیر مجعولتن، اسماء الله تعالی غیر مجعولتن. بله آقا، شبیه که فرمودید ماهیت، بله ماهیت، ماهیات غیر مجعولتن. فا اسماء الله تعالی غیر مجعولتن ولا لا مجعوله. خب حالا این اسماء الله کدوم هست که لا مجعوله، غیر مجعوله؟ اسماء الله باید بوده باشه انهای وجودات خارجیشون که لا مجعوله و غیر مجعولتن ولا لا مجعوله، اسماء الله که به اون وجه عرض کردیم. اگر بفرمایید این اسماء الله یعنی مفاهیم و معانیشون، اون هم که راست لا مجعوله، یعنی مجعوله به ذات و لا مجعوله به ذات نیستن، به تبع وجود مجعولن. اسلوب عبارت این می شود که اسماء الله تعالی غیر مجعوله یعنی مفاهیم، یعنی معانی. اسلوب بحث اینی دیگه، چون اون قسمت نحوه وجودشون را نمیخواد بفرما، نحوه وجودشون را به اون تعبیرشون فرمودن که مجعولتون، نحوه وجودشون را به اون تعبیرشون که برگشت به افاضه، به اضافه اشراقیه، که برگشت به اضافه اشراقیه فرمود مجعولتون. پس این اسماء الله که لام غیر مجعولتن و لا مجعولیه هم اینها به ذات بهشون صادق نمیاد، میشود به مفاهیم و معانی. فلا یلزم من تعدده ها، تعدد این اسما علا هازن نحول التفات میفرمایید تشریح فرمود علی هذا النحو عقلی. عقلی میشه چه؟ مفاهیم و معانی، که اسلوب بحث روی معانی و مفاهیمه. علی هذا النحو عقلی چی لایلزم؟ لل امکان و ولا تعدد فی الوجود ولا فی الوجوب ولا ترکیب، یعنی باز لایلزم، ولا ترکیب و ولا الانفعال و فی الذات، در ذات الهیه، ولا الکثرت و فی جهات تأثیر، در ذات حق. پیش نمیاد که لیبتل قاعدتهم فی نحو صدور سلسله موجودات من العقول، که بله کسی بگوید که الواحد لا یستر منه الا الواحد و این تعدد جهات که در اونها تحقق ندارد و بسیطن کثارت کجا پیش آمده. السبب و تعدد الایجاد هو تعدد و جهات الوجود لاغیر. و از لیسه، ضمیر لیسه رو بزنید به تعدد جهات، و از لیسه تعدد جهات نیست، ف لیسه دومی رو بزنید به تعدد ایجاد، و از لیسه تعدد جهات فلیس تعدد الایجاد. و این تعددت، واو وصلیه بگیرید، و این تعدد یعنی این وصلیه شرطیه نباشه، و این تعددت معانی صفات، معانی صفات متعدد و ذات هست واحد، تعدد جهات در ذات پیش نمیاد، و کثرت انتزاع و تعدد صفات از ذات واحده، بله که قابل این همه، که قابل انتزاع این همه اسماء حسنا و صفات علیا هست، این خود دلیل است بر عظمت وجودی منتزع، یعنی اون محل انتزاع اون موضوع. التي مصداقها ذات احدیت بسیطه صرفه به حسب نفس الامر واقع، فقط تحقق به نور البرهان والعیان. تا این اندازه هاش حق که ان ذات الالهیه مشترکه، یعنی مشترکه فیه است، مشترکه بین الاسماء الحسنا کلها، اسماء اسم بله حکمی، اسم عرفانی، که اسم را فرمودید ذات مأخوذ با صفته، و این ذات یک حقیقت وجود صمدیه. این همان است که بعد در معنای بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم، فرمایش حضرت امیر علیه السلام را که زهرت الموجودات و ان بسم الله الرحمن الرحیم، در معنی این کریمه، بله اینجا از خاطر شریف شما نرود، اون معنا زهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم، و از این که آمد در تلیعه قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم تابلوی باب رحمت شده، قرآن بسم الله الرحمن الرحیم است که اشاره و خلاصه نظام هستیه، و نظام هستی همه بسم الله الرحمن الرحیم، اسم به این معنا که زهرت الموجودات و ان بسم الله الرحمن الرحیم. و همونطور که مکرر عرض کردیم، بسم اللهی را که موحد حقیقی میگوید که فهمید کجاییه، و اون کس که زکوی آشناییش داند که متاع ما کجاییش، آن کسی که موحد حقیقیش بسم الله الرحمن الرحیم میگوید، این اسمیست که از ذات او، از کانال حقیقت او، از متن هویت او برمیخیزد. بسم الله الرحمن الرحیم مثل موجی که خودش را مرتبط به دریای بیکران هستی میبیند، این تو بخلاف بسم الله را که یک عامی بیخبر بی اطلاعی که یه خدای اونور زمین ها و آسمان ها من دارم قدم برمیدارم به نام او، این طوری که بله مربوب او نمیشه، اون طوری فقط تحقق به نور البرهان و الایان ان ذات الالهیه مشترکتون بین الاسماء الحسنا کلها و تکسر و فیها، تکسر در این ذات یا در اون اسما، در تکسر در اسما به حسب و تکسر و فیها در اسما حسب تکسر صفات پیش آمد. البته اسما از ناحیه ذاته، اما تکسر در اسما از ناحیه تکسر در صفات پیش آمد. و ذالک تکسر، این تکسر صفات به اعتبار مراتب غیبیه التي هي، این مراتب مفاتيح الغيب و هي معان معقوله في غيب الوجود الحق تعالى. پس دو تا غیب شد اینجا، میبینید غیبی روی غیب، اون غیبی که اصل است فرمود غیب الوجود الحق، و اون غیبی که بر این غیب نشسته است مفاتيح الغیب. پس مفاتیح الغیب بر روی این غیب قرار گرفتن که مراتب غیب، مفاتیح رو تعبیر می کند به مراتب غیبی. مراتب غیبی در چه موطنی متحققن؟ در باطنشون که غیب الغیبه، و از اون غیب الغیب همون معنا تعبیر می کنن که هم به همین تعبیر مقام غیب الغیوبی که باطن مفاتیحه. مفاتیح همه بر اون ذات غیب الغیوبی متحققن، هرچند خود مفاتیح نسبت به کسرات اینجایی هنوز تعین پیدا نکرده، به این صورت مظاهر پیدا نکرده غیبن، اما خود این مفاتیح که غیبن همه اوصاف و صفاتی هستن که بر خود غیب الغیوب متحقق هستن. این دو نحوه تعبیر به غیب. و ذالک تکسر، که تکسر صفات است به اعتبار مراتب غیبیه، مراتب هی، بله به اعتبار مراتب هی، مراتب این تکسر الغیبیه که التی هیه، این مراتب مفاتیح الغیبن. پس اون کلیاتی که کلیات به این معنا، به این اسما، به صفات که بر این ذات متحقق می شوند مراتب پیش میاد، و این مراتب هست مفاتیح، و این مفاتیح را کجا میشه پیدا کرد؟ این مفاتیح اندهوست، در نزد اون غیب مطلقه، و اندنا مفاتیح الغیب، بله این اندنا که اینا همه اندهو قرار گرفتن. اگر این، بله این حالا صورتشون دیگه نقل می فرماین مفاتیح به عرض رسوندین قرآن کریم که دارد مفاتح، و مفاتح لغت هر دو وجه فرمودن، لغت اصیل عرب هم مفاتح جمع مفتح، مفتح یعنی مخزن حق، که عندنا مفاتح الغیب، مخازن غیب پیش ما راسته، این من شیئن الا عندنا خزائنه، آیات دیگر که مفاتح مخازنه، و خود مفتاح که کلیده جمعش مفتاح دیگه، مصباح الف داره، مصباح جمعش باید بشه مسابیح، مسمار، مسامیر و کلمات دیگر، بله اینها مزمار، مزامیر چه بسیار که باید به بود الف مسابیح بشه، مفاتیح بشه. اما اهل لغت فرمودن که در لغت عرب مفتاح جمعش مفاتح هم صحیح است، که حالا مفاتح هم صحیح است، هم جمع مفتح صحیحه که رو قاعده شه که مفعل است و مفاعل، این هم فرمودن باز قاعده است که باز مفاتح درسته که مفاتیح مثل مسابیح، اما مفاتح هم جمع مفتاح که باز همون کلیده، و تعبیر احد و هما به دیگری اشکال نداره. و هی معان معقوله فی غیب الوجود الحق، لانها این مراتب مع کثرتها العقلیه، لفظ مندمجتون فیها آورده، مندمجتون فیها، فیها در ذات احدیت، در ذات الهیت. چرا اینجا تعبیر فرمود که بیان فرمود که مندمجتون فیها، چون اون اولی مبادا مثلا آدم گمان کند که حالا این مفاتیح بر اون مفاتیح غیب هستن، آرز و معروضه، مثل جسم و بیازه. این طوری نیست، لفظ نداریم، مندمجتون فیها. تازه ولی اینا مندمجتون فیها، مندمجم به معنای لغوی مطابقیش، دیگه همه الفاظ همینطوره، بیانگر واقع نیستن. میخواهیم بگیم که این ذات عین این صفات است، اما تصدیق میفرمایید ذات مقدم بر صفات است و صفات بله بعد از مرحله ذاتن، از مکمن ذات این مفاتیح غیب اعتبار میشه، اعتبار واقعی. این جور تعبیرات گوناگون دارن. الا نحوین باز همین جور الفاظ بیاره، هر چه الفاظ بیاره باز اون بیانگر واقع نیست. عرض کردیم حالا روح میخواد خضوع کنه، بدن بیچاره با او همراهه، میخواد تواضع کنه، بله سر بجنبونه نشده، بله تعظیم میکنه و رکوع میرود، خیلی خوب رفته رکوع، اما اونی که دل میخواد اون تعظیم، اون اشعار، اون تجلیل ملکوتی که روح میخواد نشده و بیچاره بدن خیلی با او همراهی کنه، آخرش خاک بیفته، پیشانی بر خاک بگذاره، دیگه این فوق تواضع و تذلل بدنه، بیش از این که نمیتونه. اما یه چیزی که بیانگر روح هست که روح در رکوع خضوع داشت، بله به این حد الان سجودش نیست که بدن هم به تبع رکوع، به تبع اون تذلل رکوع رفته و الان معلومه که شدیدتره که بدن به خاک افتاد. همین اندازه که میفهمد که بدن که به سجده و به خاک افتاده، تعظیم و تجلیل روح شدیدتره که بدن اضطراب بیشتر داره. همین اندازه حکایت میکند، اما اونطوری که روح مییابد و میفهمد تذللش را و تواضعش را و کرنشش را و تبسکسش را، بله اون هیمانش را، تسبیحش را، تقدیسش را، بدن همینقدر دیگه آیتیه، حکایتیه، بیانگر واقعیش نمیشه بوده باشه. الفاظ اینطوره با معنا، عالم ظاهر با عالم باطن اینطوره. خلاصه همون تعبیر قرآنی، اینها همه آیاتند، آیتند. لأن الذات الأحدیه والهویت الوجودیت السابقت على جمعی الهویات الوجودیه مع بساطتها تتصف، این هویت وجودیه تتصف عند العقل به صفات ها، صفات بله به صفات ها، به صفات خودشون، المتکثرت الکمالیه و نسبیه، که این نسبیه ها برمیگردن به اضافه اشراقیه و به باز نسبت معنای خودشون هم که با هم دیگرم بسنجیم، اون شد رفیع و آسمان و مثلا اون شد حیوان و اون شد منیر و مضیء و اینجور چیزها. یتعین بها شؤون الحق و تجلیاته و قد مر مرارن انها، یعنی این صفات متکثره، و قد مر مرارن انها لیست به موجودات عینیه، این صفات متکثره موجودات عینیه نیستن در قبال وجود حق. چه نحو وجودن؟ موجودات هستن به عین وجود حق، نه موجودات عینیه جدا بوده باشن. اینها به وجودات، به وجود احدیشون عین وجود حقن. لیست به موجودات عینیه ولا یدخلو فی الوجود الاحدیه اصلا، بله ولا تدخلو باید باشه، ولا تدخلو فی الوجود احدیه اصلا، انها یعنی این صفات متکثره، لا تدخلو فی الوجود الاحدیه اصلا، که چه بشود؟ بشود جزء او. تدخلوس دیگه، اگر وقتی حرف تدخلو بوده باشه بله میشود جزء او، اینطور نیست که تدخلو که بشود جزء او. فهیه این صفات ثابتتون فی العقل در مقام معانی و مفاهیم، معدومتون فی العین، چه نحو معدومتون؟ به نحو استقلال، جزئیت معدومتون، به چه نحو موجودتان؟ به نحو عینیت با وجود احدی و لحل احکام و آثار به وجه عرضی، که اگر به اینها اسناد می دهیم بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود، اسناد واقعی به حق سبحانه است، به اصل وجود صمدی. به اینها اگر اسناد داده می شود، مثل اینکه یک کسی بی خبر بوده باشه میگه عینک است که بیننده است، ولی به گمانش که عینک سواد می آوره، مثلا اینطور عینک است که بیننده است، و دیگری گمان کند که چشم است که بیننده است. درست اسناد به چشم داده می شود، ولیکن پرتو به روح است نطق و چشم و گوش، پرتو به آتش بود در آب جوش. اینطور لعنا قد ذکرنا ان الاثر فی الحقیقت لا یکونو الا للوجود، لیکن کسرتها، کسرت این صفات متکثر است، صفات، لیکن کسرتها العقلیه تؤدی الى کسرت آثار الوجود. این اون اصلی که در ابتدای این فصل به عرض رسوندیم که در آخر این فصل یک ضابطه اصل خیلی خوش و خوبی که اینجا داره میفرماد، یعنی اینجا یه اصلی را در نظر بگیریم که مثلا وجود هرچه اقوا باشه، انتزاع صفات، معانی، اوصاف، اینها از او بیشتره، و وجودی که اقوا از وجود صمدی نیست، لذا صفات بیکران از او انتزاع اعتبار می شود به حق. این اصل، اصل قویه. لکن کسرتها صفات العقلیه تؤدی الى کسرت آثار الوجود فی الخارج، ولکن، بله، پشت هم الفاظ میاره که مبادا مثلا وهم رهزن بشود این کسرت که گفتیم، لفظ کسرت زحمت پیش نیاره، کسرتن که ترجیه او الى وحدت حقیقیه، همه به وجود واحد صمدی متحققن فی الکل. پس تکسرو به وجهن یرجو الى تکسر فی العلم ذاتی، اسما در مکمن ذات، ای علم الهی، علم الهی، علم الهی حق این همه را پدید آورده است. و خود قیصری که خریج در صناعت است، نظر شریف شما هست در اوائل همون شرح فصولش، تو همون فصول که بحثی از علم و اینها پیش آورده، بالاخره ارجاع داد به فطرت که انسان سلیم و نفس اناد نداشته باشه، لجوج نباشه، منصف بوده باشه اینها، بعد میبیند که الوحدت سن است که حاکم است و شی بی علم پیاده نمیشه و اینها را علم پیاده کرده است. و بخواهیم کیفیت خلقت را تافی آخالدون که نمیشه، اما به این اندازه، الهی میدانم که میدانی، اما چگونه میدانی؟ خودت میدانی که علم در مکمن ذات متحقق هست، به این همه را علم آفریده هست. یرجو علت تکسر، بله، فل علم ذاتی که علم انائی هست، لأن علمه لذاتهی اوجب العلم به کمالات ذاتهی فی مرتبت احدیتهی، عبارت درست باشه، فی مرتبت احدیتهی. ثم الجود الالهی، دیگه ثمه فقط همین بیان ترتیبه و الا ثمه تراخی که نیست، زمانی که نیست، دائم الفضل علی البریه هست. ثم الجود الالهی و فیضه الاقدس، فیض اقدس در چه مقامی بود؟ در مقام اعیان ثابته بود دیگه، اعیان ثابته را فرمود که علم حقن، صور اشیا هستن، صور علمیه اشیا هستن، صور علمیه اشیا را که به اصطلاح عرفان فرمودید اعیان ثابته. اعیان ثابته از چی پدید آمدن؟ اعیان ثابته از اسما، از ذات پدید آمدن، نه بیرون ذات به ضرب من التعبیر، در خود مکمن ذات. این رو می فرمایید فیض اقدس، به وفق اونها که عالم، آدم، موجودات ایجاد شده، اینها رو میفرمایید فیض مقدس. عقل و مادون عقل تا حیولای اولا همه هستن فیض مقدس. اعیان ثابته صور علمیه در مکمن ذات هستن فیض اقدس، که اقدسی از فیض مقدس هست. حالا این حقیقت ثم الجود للفیض اقتضت ظهور از ذات لکل منها الانفرادها، که مظاهر مجالی پیدا شدن متعینن فی حضرته العلمیه و به وفق اون ثم العینیه الا طبقاتها من العوالم، که عوالم رو خیلی مد بدیم از عقل اول تا هیولای اولا اینطور. فحصل له التکسر به هذا الوجه، و دارد فصل بعد رو به این تکسر زعیمه می کند. باز فصلون فی اثبات تکسر فی حقایق امکانیه که ربط داده دو فصل رو به هم دیگر. بسیار. حالا فصلون فی اثبات تکسر فی فل حقایق امکانیه. ان اکثر الناظرین فی کلام العرفاء الالهیین حیث لم یصلوا الی مقامهم ولم یحیطوا بکنه مرامهم ظنوا انه یلزم من کلامهم فی اثبات توحید الخاصی فی حقیقت الوجود والموجود بما هو موجودون وحدت بما هو موجودون وحدتن شخصیتن ان هویات الممکنات امور اعتباریت محضه و حقایقها اوهام و خیالات لا تحصل لها الا به حسب اعتبار. خب حالا این فرمایشی که اینجا میفرماد ما به گوش خودمون شنیدیم و در کتاب ها هم خوندیم، چون همین ناله ای را که آخوند اینجا دارد، بعد میبینید که به قلم آوردن، به دهن آوردن که این آقایون میفرمان که غیر از خدا هیچ نیست، پس این همه چیست، و نمیدونن که حرف چیه. بله، راه عقل جز پیش بر پیش نیست که عارف سعدی میگه، برای عارفان جز خدا هیچ نیست. بله میگم بله. توان گفتن این با حقیقت شناس، با حقیقت شناس که الان آخوند داره حرفشو میزنه، اهل زبان و حرف شنیده و حرف خونده، توان گفتن این با حقیقت شناس، ولی خردگیرند اهل قیاس که پس آسمان و زمین چیستن، بنی آدم و دیو و دد کیستن، شما که میگی جز خدایش نیست. این تو الان داره وارد میشه که بله این آقایان که شنیدن حقیقت وجود هست، کار هست و جز او نیست، میگن پس آسمان و زمین چیستن. این اعتراضشون، قیاسشون، سرش، حرفش زیر سر این مطلب است که اون توحید حقیقی پیاده نشده. کسی نمیگه آدم نه، آب نه، خاک نه، ماه نه، آفتاب نه. حرف در این است که اون توحید صمدی است که بله افعال او، آثار او، صفات او، شؤون او، کلمات او در کارن. اجمالا خداش دارد خدایی میکند، نه کثرت را برداری. اون طوری که جناب عالی میپنداری، خدایی را که جناب عالی میپرستی، این شرک است و در مسائلی افتاده ای، نمیدونی که چجوری خلقش مربوبن، مصنوعن، و در همون آیات و روایات هم از حل اونها عاجزی و الا ماشاءالله اشکالی که بر شما وارد هست، توحید پیاده نشد. ما میخوایم برای عاقلان جز، برای عارفان جز خدا هیچ نیست، نه اینکه کثرت برداشته بشه، اسماء مظاهر الهی، فیض مقدس برداشته بشه معنا نداره. اما لیس المؤثر فی الوجود الا الله هست، چشم نباشه نه خیر، گوش نباشه خیر. اما میگیم سمیع و بصیر به حق، بله سمیع و بصیر نفس ناطقه است، روحه، که اگر او نبوده باشه اینها تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده کر و فر و بال. گویدش ای مزبله تو کیستی، مدتی از پرتو به من زیستی. غنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شبم از تو نهان. بینی از گند تو گیرد اون کسی، که به پیش تو همی مردی بسی. بله، ببینید که این تراوت انسان، آثار وجودی انسان از کیه؟ نه چشم نباشه، نه مظاهر نباشن، مظاهر هستن، حقن، ولیکن حرف در توحید صمدیه. این آقایون چون شنیدن که این حضرات اهل عرفان، اهل یقین، موحدین واقعی میگوین خداست دارد خدایی میکنن و جز خدا چیزی نیست، میگن پس این همه کسرات چیه؟ خیال کردن که اینها کسرات اوهامن، خیالاتن، پندارن، واقعیتی ندارن. اینجا حرف جناب آخوند با اونها این هست که داره هشداری میدهد که کسرت رو نمیشه برداشتی، که معنا نداره در نظام هستی. فصلون بسیار